سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه عربستان ایران را اشغالگر سرزمین های عربی خواند. مردم اوکراین امروز برای انتخاب شهردارها و شوراهای شهر به پای صندوق رأی رفتند. و مردم لهستان هم امروز برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را اشغالگر سرزمین‌های عربی خواند. عادل الجبیر شنبه شب پس از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض، همچنین با انتقاد از مواضع منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. به گزارش تلویزیون العربیه، وزیر امور خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که ایران به گفته او به جای شر نقش ثبات‌آور را در منطقه ایفا کند. خبرگزاری فارس مواضع وزیر خارجه عربستان را ادامه موضع‌گیری‌های خصمانه او علیه ایران عنوان کرده است. اوکراین امروز شاهد برگزاری انتخابات شوراهای شهر در این کشور است. همزمان با بحران اقتصادی و تنش‌های شدید در شرق اوکراین، انتخابات امروز میزان قدرت پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور را که از غرب حمایت می‌کند نشان خواهد داد. رای دهندگان در این انتخابات شهردارها و نمایندگان شوراهای شهر را انتخاب می‌کنند، اما رأی‌گیری امروز شبه جزیره کریمه و مناطقی را که جدایی‌خواهان مورد حمایت روسیه بر آن مسلط شده‌اند در بر نمی‌گیرد. همچنین حوزه‌های رأی‌گیری در شهر ماریوپول در جنوب شرقی این کشور فعال نیست، چون بر سر احتمال تقلب و نقش یک شرکت خصوصی بزرگ در چاپ برگه‌های رأی اختلاف نظر بروز کرده است. لهستان هم امروز در حال برگزاری انتخاباتی است که به باور ناظران میتواند به پیروزی حزب محافظه‌کار این کشور بیانجامد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب میانه‌رو و مدافع بازار آزاد به نام پلتفرم مدنی که در 8 سال گذشته قدرت را در دست داشته، ممکن است در این انتخابات از حزب رقیب و محافظه‌کار به نام قانون و عدالت شکست بخورد. بر پایه بیشتر نظرسنجی‌ها حزب قانون و عدالت 30% از آرا را داراست، در حالی که حزب حاکم پلتفرم مدنی تنها بخت کسب 20% آرا را دارا می باشد. حزب قانون و عدالت به اتحادیه اروپا اعتماد ندارد و به دنبال تقویت نقش سازمان پیمان نظامی شمال آتلانتیک ناتو در برابر روسیه است. این حزب همچنین از جمله مخالفان پیوستن به اتحادیه اروپا و باز کردن مرزها به روی مهاجران اهل خاورمیانه و افغانستان به شمار می آید. حزب قانون و عدالت همچنین حامی گرفتن مالیات‌های جدید از بانک‌ها و افزایش بودجه خدمات رفاهی است. جرار لاریشه رئیس مجلس سنای فرانسه که در بیروت به سر می‌برد، قرار است پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه عازم تهران شود. به گزارش ایرنا، حسن روحانی قرار است تا 3 هفته دیگر به فرانسه برود و با مقام‌های سیاسی این کشور دیدار کند. ایرنا به نقل از رئیس مجلس سنای فرانسه خبر داده که دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بسیار اهمیت دارد. آقای لارشیه گفته که با مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران درباره لبنان و سوریه و توافق هسته وین گفتگو خواهند کرد. یک مقام عراقی میگوید که روز شنبه و برای نخستین بار از هواپیماهای F-16 ساخت آمریکا برای برقراری امنیت مراسم عاشورا در عراق استفاده شده است. عراق در سال جاری 4 فروند از هواپیماهای F-16 سفارش داده شده به آمریکا را دریافت کرد. در همین حال خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس مجلس شورای استان کربلا خبر داد که در طرح امنیتی بغداد بیش از 20,000 تن از نیروهای امنیتی عراق و شمار زیادی از نیروهای هشتال شعبی یا بسیج مردمی عراق شرکت کردند. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا عضو شید یا به تلگرام رادیو فردا بپیوندید و از اونجا هم خبرها رو دنبال کنید. آدرس اینستاگرام ما هست instagram.com/radiofarda و آدرس تلگرام ما هم هست telegram.me/radiofarda. ممنون از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
The الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در هفته‌ای که گذشت، دبیرکل سازمان ملل متحد از روند اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی، همچنان زندانی است و با درخواست اعاده دادرسی پرونده‌اش مخالفت شده است. حسن شیخ آقایی، مدیر مسئول وبسایت روانگه، در مهاباد بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. به گزارش منابع ملی مذهبی، دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و فعال ملی مذهبی مخالفت کرده. پژوهشگری که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و 10 سال تبعید به بندرعباس محکوم شده است. سعید مدنی از دیماه سال 90 در زندان به سر می برد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
رد درخواست تجدید نظر آقای دکتر سعید مدنی از طرف دیوان عالی کشور به نظر من خیلی تأسف بار هست و ناگوار، به خاطر اینکه یک پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در ایران، کسی که در حوزه‌های مختلف اعتیاد، فقر، بیکاری، حقوق کودکان، روسپیگری و مسائل مربوط به جنبش‌های اجتماعی در ایران کار کرده و جزو پژوهشگران ارشد هست و که دغدغه منافع ملی رو داره و به بهبود وضعیت مردم میاندیشه، حالا به نوعی دیوان عالی کشور دوباره مهر تایید زده بر رأی ناعادلانه و غیرقانونی دادگاه انقلاب که البته تجویز شده و توصیه شده از طرف بازجوها و نهادهای امنیتی اطلاعاتی مسلط بر دستگاه قضایی هستش.
اما همزمان با اعاده دادرسی پرونده محمد علی هاشمی راد موافقت شده و آنطور که وکیل مدافع او میگوید، پرونده موکلش برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. محمد علی هاشمی راد که در مرداد ماه سال 92 بازداشت شد و مدتی زندانی بود، در پی آن به اتهام تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی به 11 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. اما به جز سعید مدنی و محمد علی هاشمی راد، تعداد دیگری از فعالان ملی مذهبی هم با اتهام‌های مشابه در زندان به سر می‌برند. افرادی همچون علیرضا رجایی، محمد حسین رفیعی، روین عطوفت، امیر خرم، مهدی معتمدی مهر و خسرو منصوریان. مرتضی کاظمیان درباره بازداشت و محکومیت فعالان ملی مذهبی می‌گوید:
متاسفانه برخورد سخت و خشونت علیه نیروهای ملی مذهبی که بعد از سال 88 شدت متفاوتی یافته بود، ظاهرا وارد یک مدار جدیدی شده. احکام سنگینی که صادر شده، حکمایی که هر کدوم 10 سال 11 سال هستش و این مجموعه متاسفانه داره با پشتوانه وزارت اطلاعات دولت روحانی صورت میگیره، علاوه بر برخوردی که سپاه و سازمان اطلاعات سپاه اون رو تایید میکنه و پیگیر هست.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌های فرستادند، از جمله وحید قصابانی که در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: هنوز زندان‌های ایران جا دارند. و مخاطبی با نام احمد هم گفته: در سازمان ملل باید به این نکته توجه شود که ایران به دلیل نقض گسترده حقوق بشر صلاحیت داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را ندارد. چند نهاد حقوق بشری از جمله برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از آنچه رفتار ظالمانه و غیر انسانی با نرگس محمدی خواندند، به شدت انتقاد کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، حدود 2 هفته پیش در پی ابتلا به تشنج در زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. او که از اردیبهشت ماه در زندان به سر میبرد، در پرونده جدیدش به تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپینی برای لغو مجازات اعدام متهم شده است. اتهام‌های مشابه اتهام‌های پرونده قبلی او که منجر به صدور حکم 6 سال زندان برای او شده بود. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، شرایط زندان را برای همسرش خطرناک می‌داند.
مهم اینه که نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکا بوده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست. اگه تو اونجا بمونه این بیماری دوباره برمیگرده. این بیماری عصبی است، نه روحی است، نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود این حالت بهش برمیگرده که همون فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشر نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
گزارش ها از ایران حاکی است. سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از اسفند ماه سال 92 در زندان به سر میبرد، حال جسمی نامناسبی دارد. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 3.5 سال زندان محکوم شده، پیشتر در پرونده قبلیش هم به 1 سال زندان محکوم شده بود. نعمت احمدی، وکیل مدافع سعید رضوی فقیه، درباره وضعیت موکلش اینطور میگوید.
آقای رضوی فقیه در اسفند ماه سال 92 اونجا یه سخنرانی داشت و اون سخنرانی یادداشت انتقاداتی وارد شد به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به نقای معظم رهبری نسبت به متن سخنرانیش. ایشون رو بازداشت کردن. اون 1 سال حبس قطعی قبلی رو کشید و حبس پرونده جدیدم منجر به صدور یک قرار وثیقه شد که متاسفانه ایشون امکانات مالی و سندی نداره و الان داره تحمل حبس رو به صورت قرار میکنه. فعلا هم ایشون حالش خوب نیست. در بیمارستان 2 نوبت عمل قلب باز کرد.
حسن شیخ آقایی، مدیر مسئول وبسایت روانگه، روز 15 مهر ماه توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. از علت بازداشت این روزنامه‌نگار خبری در دست نیست. یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام اهورای فریدون در این باره در کامنتی نوشته: آقای روحانی در روند نهادینه کردن جامعه مدنی نقش ضعیفی داشته و به گفته این مخاطب، روزنامه نگاران، نویسندگان، شاعران و هنرمندان عامل توسعه فرهنگی و سیاسی یک کشور هستند. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعدام 2 شهروند ایرانی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند محکوم کرد. بانکیمون با بیان اینکه طی سال جاری میلادی تاکنون بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند، بار دیگر از مقام‌های ایران خواستار توقف مجازات اعدام شد. سازمان عفو بین الملل هفته پیش از اعدام فاطمه سالبهی و صمد زهابی، 2 شهروند ایرانی، خبر داد که به گفته این نهاد بین المللی در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
مجازات اعدام همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
و در این باره یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی اینطور گفته:
امیدوارم در ایران هم مجازات اعدام لغو بشه تا گام بلند به سوی تمدن بزرگ مردم ایران بردارن. کشتن انسان‌ها درست نیست، چه به وسیله دولت باشه اسمش رو اعدام بذارن، چه به وسیله فرد باشه، چه به وسیله قبیله و گروه و کس دیگه. انسان ها برای یک بار باید بشینن و مشکلاتشون رو از طریق گفتگو با هم دیگه حل کنن. بهمن از سمنگان.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.